بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که قرار ما بر این شد روز درسی قبل که ما در این فرصتی که وجود داره برخی از منابع یا منابع واره ها، اونایی که ادعا شده منبع، مورد بررسی قرار بدیم و عرض کردم متاسفانه به دلیل نپرداختن به این منابع یا منابع واره ها اطلاعات بسیاری از فضلا، حالا فضلن عن الاحداث و المبتدعین، در حد خیلی ناچیزه یا صفره. به همین دلیل وقتی اظهار نظر میکنن کاملا مشهوده که مطلب دستشون نیست، ولو البته بر اون استوانه های بزرگ مطلب روشن بوده. عرض کردیم یکی از اون منابع عقله و من باز گفتم که چون ما بنا داریم که به امهات مطالب اشاره کنیم با اعتماد بر آنچه که در کتاب فقه و عقل آمده، لذا من در قالب 7-8-10 شماره مطلب رو محضر شما عرض میکنم. در واقع این بحثا مثلا فرض کنید 3-4 صفحهی که ما راجع به عقل خواهیم گفت اصاره اون 250 صفحه هست، ولذا این شبها دوستان اگر بخواد شما دیگه به اون آسیبی که اشاره کردم مبتلا نشید در حد اطلاعات عمومی، باید بالاخره وقت بیشتری بگذارید. بالاخره این تعطیلی هم در پیش داریم و کمکتون میکنه که انشاءالله به این بحث برسیم. اولین نکته این بود که عرض کردیم سند بودن عقل رو در استنباط احکام حداقل در موارد محدود همه پذیرفتن، ولذا مثل تعلم احکام یا مثل نظر در معجزه، وجوب نظر در معجزه، همه پذیرفتن که اینجا عقل کارایی سندی داره که ما تعبیر میکنیم به کارایی استقلالی. اما نکته دوم، ببینید وقتی صحبت از عقل میشه و از نقش عقل در فقه، ببینیم دوستان چی مراده و چی مراد نیست. من اونی که مراد نیست ننوشتم، اونی که مراده نوشتم قهرن فهمیده میشه. مثلا فرض کنید حضور عقل پس از یک حکم شرعی به عنوان این که فلسفه این حکم رو بفهمه و حالا مثلا فرض کنید قیاس کنه، توسعه بده، خب این قطعا مراد از کارایی عقل در استنباط نیست. حضور عقل پس از حکم شرع برای حکمت یابی، فلسفه یابی، همون که میگم فلسفه حکم چیه، که حالا بعد انسان بخواد بر این اساس یه چیزی بار کنه، این مراد از نقش عقل در استنباط این مراد نیست. به تعبیری که در فقه و عقل ما به کار بردیم، حضور عقل پس از حکم شرعی مکشوف، حضور عقل پس از حکم شرعی مکشوف، یعنی یه حکم شرعی مکشوفه از قرآن، از حدیث، از اجماع. آقای عقل بخواد پس از این حکم شرعی مکشوف حضور پیدا کنه و مثلا فرض کنید فلسفه یابی کنه، که حالا این تو این فلسفه به دردمون بخوره یه جای استنباط کنیم، ابدا این مراد نیست. دو، اینو بیشتر دقت کنید، حضور عقل پس از حکم شرعی برای وجوب اطاعت و حرمت معصیت. شارع می فهمد اقیم و صلاح، عقل حضور پیدا میکنه، میگه مولای کذا 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 به تو این دستور رو داده، واجب است اطاعت کنی، واجب است اطاعت کنی، حرام است معصیت کنی. یعنی یک واجب است یک حرام است از عقل پیدا میشه پس از حکم شرعی. اون قبلی میخواست فلسفه یابی کنه، نه کار به فلسفه هم نداره، شاید اصلا بگه من فلسفهشو نمیفهمم، ولی چون مولا گفته فلسفهشو هم نمیفهمی نفهم، مثل عبادات باید اطاعت کنی، باید نباید معصیت کنی. دوستان اینم مراد ما از فقه و عقل و نقش عقل در استنباط، اینم این استنباط هم نیست، این استنباط هم نیست. اصطلاحا میگن حضور عقل در سلسله معالی. یه وقت یه جا نشستید اینو گفتن، چون تو کفایه و رسائلم نیست آدم خب کمتر آشناست، اینا تو تعابیر مرحوم نائینیه، منظور اینه که یعنی یک حکمی از شرع میاد، خب اقیم الصلاة آت الزکا، پس از آن در رتبه معلول وجوب اطاعت میاد، حرمت معصیت میاد. این دوستان محل بحث نیست، یعنی کسی نمیخواد بگه از این حکم عقل شما استنباط حکم الهی بکن. میدونید که اگر ما بخوایم از این وجوب اطاعت و حرمت معصیت اگر بخوایم حکم شرعی استنباط کنیم، حکم شرعی چی میشه؟ میشه همون حکم شرعی وجوب اطاعت، یعنی از عقلی تبدیل میشه به شرعی. خب حکم شرعی وجوب اطاعت وقتی شد شرعی، دوباره عقل میگه چی؟ هر جا شرع حضور پیدا کنه عقل میگه اطیعو دیگه، باز یه اطیعو میاد، دوباره این اطیعو میخواد چکار کنه؟ میخواد ازش حکم شرعی در بیاد، یه اطیعوی شرعی در میاد، دوباره از اطیعوی شرعی یه اطیعوی عقلی در میاد، چون بعد از هر حکم شرعی که حضور پیدا میکنه عقل میگه واجب اطاعت کنه. و ها کذا فعلله و تفعلله. دوستان از عموم همین نویسنده ها اشتباهشون همینجاست، اون اولی رو کسی نمیگه، یعنی حضور عقل برای فهم فلسفه احکام، اون اولی که بعد بخواد یه چیزی ازش در بیاره، توجه میکنید؟ اونو کسی نمیگه، معمولا از اصولی ها که حال ممکنه یه روزنامه چی بگه، ولی از اصولی های صاحب قلم، قلم به دست کسی نمیگه. ولی اینو نه، اینو خیلی ها میگن، حتی بعضی از کتاب ها که خواندید این اشتباه رو کردن، همون کتاب متداول حوزوی این اشتباه رو کردن. دوستان حضور عقل پس از حکم شارع به عنوان وجوب اطاعت، دوستانی که دیر میان، و به عنوان حرمت معصیت، اینم محل بحث، محل بحث نیست. یعنی وقتی که شیخ مفید میگه عقل از منابعه، مرحوم نائینی میگه عقل از منابعه، حتی اخباری ها فل جمله میگن از منابع، اینا رو نمیگن. شما اگر بخواد از عتیقوی عقلی شرعی، عتیقوی عقلی در بیارید بعد باز بگید حکم شرعی در میاد دو دفعه، این یه تسلسل انتها ناپذیر به وجود میاد. خب این دوتا رو دوستان من ننوشتم، گفتم جنبه سلبی قضیه رو یادداشت نکردم، ولی خب شاید مناسب بود که این جنبه سلبی رو هم یادداشت میکنم. از روی خودکار میکنم، من باید پیشم باشه مشکل نمیم. و اما دوستان جنبه ایجابی قضیه دقت کنید. ببینید وقتی صحبت از حضور عقل میشه در فقه و میگن عقل از منابع، منظور دو مورده: یک، حضور عقل در کبرای مستقلات عقلیه، دو، حضور عقل در کبرای غیر مستقلات. یعنی که دقت کنید، ببینید یه دفعه عقل ما اصلا جدا از این که مسلمانه یا نامسلمان، چون عقل کار به دین نداره، کار به دین نداره، نه که میگه همه دینا حقه یا همش ناحقه ها، یعنی وقتی ما از عقل صحبت میکنیم از عقل مسلمان صحبت نمیکنیم، از عقل به ما هو عقل، یعنی به عنوان یک نیروی نهفته شده در انسان که درک میکنه. شاید بنده دوستان همین جمله رو کلام دارم در دو سه کلمه معذرتون میگم، شاید ساعت ها فکر منو گرفته که مثلا چه تعبیری اصلا بکنیم که روشن باشه ولی بتونه خلاصه یک نمودی بده. میدونی تعریف اینا رو آدم نمیتونه بکنه. یه تعریفی که از روایات مختلف در میاد همین، یک نیرو در انسان، حال ما کار به جن و ملک نداریم ولی اونا همینطوره، خب حال ما بحث خودمونو میکنیم، یک نیرو در انسان که منشأ درکه و راهنمای او هست در عمل، میفهمه کدام عمل خوب است کدام عمل بد، فاعل کدام عمل باید ستایش شود و فاعل کدام عمل باید ملامت شود. این منظور ما از عقل اینه، اون همون نیروی نهفته شده در من و شما. معمولا اینا میدونید هرچی بیشتر باش بروید بدتره، مثل تعریف روحه. حالا شما بشینید یک هفته وقت بذارید روحو تعریف کنید، باز بالاخره همین که میبینیم، همون که فرق بین زنده و مرده، این از همش بهتر. عقل چیه؟ همونی که عاقل نداره دیگران دارن، همین، این از همش آدم بهتر میفهمه. و الا مثل هنجار است و ناهنجار و نمیدونم فرهنگ و اینا که به تعریفش بکنی هی که باش برمیدی بدتر میشه. حالی همین خوبه دیگه، یه نیروی در انسان که انسان درک میکنه، بالاخره میفهمیم دیوانه از عاقل جدا میشه. همین این، ببینید گاهی وقتا این نیرو جدا از این که مسلمانه یا یهودیه یا اصلا هیچ دینی نداره، خب بعضی وقتها برای انجام فعلی مصلحت ملزمه میبینه یا برای کاری مفسده لازم الاجتناب میبینه. دقت میکنید؟ از کنم کار به دینم نداریم، چون اگر بگیم متأثر از دینه خراب میشه. این لذا شما یه یهودی، یک مسلمان، یک نامو هر که بیارید، حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه فاخر و فخیم میفرمایند که وفا به عهد از عناصریه که هر کس تو این عالم اومده ستایش کرد و نقض عهد رو هر هر کس آمده ملامت کرده. این پرنویسای پرحرف که میگن آقا ما هیچ اصول ثابت نداریم، همه اینا نسبیه، متأثر از محیط و ایناست، این در واقع نقضشه. خب این چه نسبیه که در همه جهان، همه مکانها، همه زمانها هست؟ حالا البته ممکنه یه مصلحت اهمی بیاد مثلا نقض عهد رو توجیه کنه، اون بحث نیست، ولی نقض عهد تا وقتی مصلحت قاهر نیامده بفرمایید هیچی. آدم میفهمه واقعا بده، خیانت بده، وفاداری خوبه، صداقت خوبه، درویی بده، البته بعضی جاها استثناء داره اونش درست. ببینید دوستان، عقل به عنوان یه نیروی نهفته در انسان، جدا از اینکه چه آینی داره، بعضی وقتها درک میکند که یه کاری مصلحت لازم و تحصیل داره، یعنی اگر نشه چقدر مفسده میاره، یا یه کاری مفسده لازم و اجتناب داره. دوستان بحث سر اینه، اگر عقل قاطع به یک چنین چیزی رسید، آیا می توانیم به همین درک عقل استناد کنیم و بشاره نسبت بدیم؟ جدا از این که قرآن چی میگه، روایت چی میفرماد، یا نمیتونیم بگیم؟ لذا دوستان تعبیر ناینینه که اگر عقل در سلسله علل به یک مطلبی رسید، منظورش از علل همون که سنی ها میگن منات، ما میگیم علل، منات یعنی مصلحت و مفسده. ببینید چقدر فرق داره با اون دوتایی که رد کردیم، اونا پس از بفرمایید حکم شرعی بود، درسته؟ اصلا اینجا صحبت از حکم شرعی نیست، پس از پیش از حکم شرعیه، این پیشینیه. اگر عقل رسید به یک در این که در یک عملی مصلحت لازم و تحصیله، آیا میشود کشف حکم شارع کرد یا نه؟ یعنی عقل بشه مثل قرآن، شما چطور از قرآن حکم شرعی رو کشف میکنید؟ از قرآن حکم شرعی رو کشف میکنید؟ چطور از حدیث نبوی و ولوی حکم شرعی رو کشف میکنیم؟ از عقل هم حکم شرعی رو کشف کنیم. و چون دوستان اینجا پای شارع هنوز تو کار نیست، بعد میخواد شارع بیاد، بهش میگن مستقلات چی؟ عقلیه. مستقلات یعنی جدا از شرع، کمک ناگرفته از شرع، مستقل، این معنای مستقلات. ولذا مثلا میگیم این عمل لازم و مصلحت لازم و تحصیل داره، و هر عمل لازم و تحصیلی نزد عقل شارع نسبت به او حکم داره، پس این عمل شارع در او در آن حکم داره. یه قیاس اینجوری درست میکنیم. وقت دوستان اینو برای اینکه نشون بدن در یه جمله قانون ملازمه رو به کار میبرن، میگن کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. حالا اینجا دوستان یه نکات ریزی که باید دقت کنید اینه که در این جنگ جهانی دوم، وقتی که سران جنگ جهانی دوم رو گرفتن، به اصطلاح متحدین رو گرفتن، بحث محاکمه سران آلمان شد، سران جنگ نازیست. دو تا نظر مطرح شد اون زمان. یک نظر این که اینا اصلا محاکمه نمیخواد، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است دیگه، حالا هیتلر رو محاکمه کنیم که چی، حالون که خودکشی کرده بود، ولی خود سران نازی زیاد بودن دیگه، سران جنگ، ضمن این که خب ایتالیا بود، عثمانی بود، کشور دیگه هم جز متحدین بودن. بعد تو اون دادگاه بالاخره رأی آورد که اینا باید محاکمه بشن، چون بالاخره این باب اگر باز بشه بده، هی استثناء و هی مصلحت سنجی های مزخرفی که گاهی میشه، خب اینا هی استثناء ها خوب نیست، باید قانون اجرا بشه، اینا باید محاکمه بشن. خب رأی آورد دیگه، بنا شد محاکمه بشن. در محاکمه اینها یه شبهه جدی مطرح شد که خب اینها شهروند مثلا یه کشور بودن، کشور آلمان، طبق قانون کشورشون این کارشون توجیه داشت، بالاخره رئیس جمهورشون دستور داده و اینا طبق قانون باید از مقام موافق اطاعت کنن. حالا میخوان اینا رو اعدام کنن، محاکمه کنن، چیکار کنن دیگه؟ طبق حالا غلط بسیار خوب، ولی بالاخره طبق موازین اینا عمل کردن، هیچ نتونستن. مثلا فرض کنید یه جنگی میشه، خب حالا میخوان یه افسری رو محاکمه کنن در یه کشوری. خب این افسر میگه مقام موافق به من بود، برید موافق رو، فوقش همون ردیف اول، اون که دیگه من فوق نداشته دیگه محاکمش کنن که چرا این آتش رو برپا کرد. بقیه همه میتونن به سلسله مراتب استناد کنن. اینا دوستان به فکر افتادن متفکرین اون زمان که بیان و یه چیزایی رو فرامرزیش کنن، فرازمانی و فرامکانیش کنن و بگن یه چیزایی قبح ذاتی داره که دیگه سلسله مراتب و المعمور و معذور و این حرفا سرش نمیشه. لذا آمدن به قول خودشون، حالا طبق اندیشه خودشون، دلیل نداره که حال ما چشم بسته و گوش بسته قبول کنیم، بحث همین مواد حقوق بشر مطرح شد. این 30 خورده مواد حقوق بشر اون زمان رگه های فکرش پیدا شد و بعد در واقع اینا بر این اساس که اینا دیگه اصلا ربطی به مکان نداره، ربطی به کشور نداره، ربطی به سلسله مراتب نداره. بعد برای اینکه خب این رو به اصطلاح مقبولیت بهش بدن، قدرت اجرا بدن، به هر حال به تصویب رسوندن، کشورها هم پذیرفتن. از جمله کشورهایی که پذیرفته کشور خود ماست. مثلا یه چالشی که الان هست همینه که خب بعضی از این موادش با حقوق اسلام ناسازگاره، خب ما از اون بر قبول کردیم حقوق بشر رو، از اون برم نمیتونیم، خب طبق قانون شرعی که میخوایم حاکم کنیم نمیتونیم بپذیریم. لذا یه چالش سیاسی هست. اینم که گاهی وقتا مثلا ایراد میگیرن، اشکال میگیرن بر اساس این که میگن شما آقا اینا پذیرفتی ولی خب طبق این مواد عمل نمیکنید. از اون برم خب ما نمیتونیم عمل کنیم چون خیلی از موادش با شریعت ما ناسازگار. میخوام عرض کنم ببینید اونا تو این فکر افتادن که یه چیزای بین المللی و جهانی که این دیگه فردا طرف نگه المعمور و معذور، اسلحه رو بگیره و شلیک کنه ده ها انسان رو بکشه بگه المعمور و معذور، یا همونی که در فقه ما لا تقیت فی الدماء، یه کسی تقیه کنه از ترس اکراه مکره بخواد آدم بکشه، میگن نه دیگه. و واقعا عجیبه، مثلا این بحثا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح میشه و وقت ما در دانش کلاممون در فقهمون اینا رو داریم. ما دعوایی که با اشاعره داریم همینه دیگه، حسن و قبح ذاتی رو ما قبول داریم. دوستان حسن و قبح ذاتی همینه، همین که الان من براتون گفتم، یعنی بپذیریم که افعالی وجود داره که حسن ذاتی داره. این ذاتی دوستان ذاتی باب عیسی قوجه اینا نیستا، این ذاتی یعنی بدون اعتبار قانونگذار. در مقابل ما اشاعره قرار میگیره که میگه حسن شیء به اعتبار قانونگذاره و با صدای بلند داد میزنه الحسن ما حسنه هشاره، القوی ما قبه هشاره. ما میگیم نه، الحسن ما حسن فی نفسه، الحسن و حسنون فی نفسه بدون اعتبار شاره. البته شاره ممکنه چیزی رو اعلان کنه حسن، نفی اون برو نمی کنیم، اثبات این طرف می کنیم. الحسن حسنون فی نفسه ولو مسلمانی نباشد، القبیح چی؟ قبیحون فی نفسه ولو مسلمانی نباشد، دینی نباشد. ما یه سری ارزش ها داریم، ولی زن اینا بر اساس ارزش های بین المللی اومدن و بعدم سران نازیسم رو محاکمه کردند و از گفتن اینا دیگه نمیخواد کشور تصدیق کنه، کشور بپذیره. حالا اصلا برای مقبولیتش این کارو کردن، برای الزام باز بکنن، ولی این اندیشه هست. ببینید دوستان، این همینه، یعنی حضور عقل در کبرای مستقلات عقلیه همینه که عقل یه جاهایی به مصلحت برسه، یه جاهایی به مقصده برسه. به مصلحت هم برسه دوستان، این ریزکاریاشو دقت کنید، نمیگه من میگم ها، گوش میکنید، چون اگر عقل بگه من میگم، من دستور میدم، میگیم شما چه کاری هستی دستور میدید، گوش میکنید، ولذا کار عقل حکم نیست، کار عقل درکه. این ارثی است که ما از مرحوم اصفهانی بردیم رضوان الله علیه. میدونید عقل چه کار است که به من و شما دستور بده؟ یعنی عقل من به من، من چون اون غیر از اونه، اون که میگیمش من، عقل به من دستور بده. چه کار است عقل من به من دستور بده؟ فقط دستور مال کیه؟ مال کسی است که مولویت داره. عقل من و شما که بر من و شما مولویت نداره. اونی که هستی بخش مولویت داره، اونم خداست. و البته به اذن الله ممکنه پیامبر، امام، فقیه، پدر، مادر، عدول مؤمنی حق دستور پیدا کنن، لا حکم الا لله. ولذا این که میگیم عقل مصلحت رو میگیم بفهمه، کل ما حکمه به العقل، یعنی کل ما ادرکه العقل. توجه میکنید؟ این یه نکته لطیفی که باید دقت کنید. یکی دیگه هم ببینید، اینجا که ما میگیم عقل درک کند بعد شارع طبق او حکم میکنه، گوش میکنید، این حکم شارع حکم ارشادی نیستا، این حکم مولویه. مثل حکم شارع به اطیع الله نیست، این حکم مولوی است که وجوب اطاعت مستقل داره. ولذا تعبیر رو اگر دقت کرده باشین، من نوشته پیشتون بوده یا نبوده شبهای گذشته، عرض کردم حکم مولوی کنه. البته اینو دوستان چون یه مقدار سنگینه، توی که از شماره هایی که الان در پیش داریم 7 و 8 و 9 هست، آخرا هست، اینو من بیشتر براتون توضیح میدم. اینم از اون لغزشگاهایی است که گاهی وقتا خلط میشه. ببینید یک کمی جمعش کنیم باز برگردیم. پس یک مورد از حضور عقل در فقه این شد که عقل مناطی رو بفهمه، به قول نائینی در سلسله علل حضور پیدا کنه و این حضور پربرکتش کاشف حکم شرعی باشه. این یکی. خب یک مورد دیگه که عقل حضور پیدا میکنه، دقت کنید دوستان، حکم عقل پس از حکم شرع. خب این ممکنه بگید که الان گفتیم نه، دو تا نه، اول اون پس از چی بود؟ حکم شرع. نه، عجله نکنید، توضیح بدم. ببینید فرض کنید شارعی یه حکمی میکنه، خب مثلا میگه نماز واجبه. خب نماز واجبه یه لوازمی داره، یک ملازماتی داره، یک ملزوماتی داره. ملزومش کار نداریم، لوازمی داره. دوستان نگاه به جزوه نکنید، یکی از لوازم وجوب نماز چیه؟ که عقل میفهمه، میگه اگر این واجب باشه خب اونم باید بیاری تو مقدمات. بله، میشه شارع واجب کند عملی را، ولی مقدماتش عقل ما نگه لازمه. بالاخره به قول نجفی ها ما پشتبان که میتونیم پرواز کنیم، میریم بار نردبون بیاریم دیگه، وقتی گفت که وقوف علی السطح واجبه، گفت آقا امروز آخر رمضان، احتمالا باید واجب شما بیری ما رو پیدا کنی، وجوب استحلال کنی. وجوب استحلال تو اتاق که نمیشه، باید برم پشت بام. برای پشت بام چی میخواد؟ پله و نردبان میخواد. اینا میشه لوازمه. یا مثلا وقتی یک عملی واجب میشه، در همون زمان دیگه ضدش غیر جایزه. بله؟ عقل میگه اگر شارع گفته شما در فاصله طلوع فجر تا طلوع آفتاب نماز بخوان، معنا نداره بگیری در این فرصت کامل بخوابی، این خواب درست نیست. عقل درک میکنه، عقل میگه این خواب نزد مولا مبغوضه، از اول فجر تا طلوع آفتاب بخوابی، نماز نخونی، مشغول ضد بشی. که میگن مسئله ضد، وجوب شیء مستلزم نهی از ضده. دوستان باز در اینجا هم عقل حضور پیدا میکنه، به این معنا که میگن اگر یک جا مقدمه واجب شرعی، تعابیر رو دقت کنید، اگر یک جا مقدمه واجب شرعی عقلن واجب شد، آیا از این وجوب عقلی مقدمات واجب شرعی میرسیم به وجوب شرعی مقدمه یا نمیرسیم؟ این بحث وجوب مقدمه اینه دیگه. این که میگن تو نجف داشتن بحث میکردن مقدمه واجب واجبه یا نه، یه نفرشن گفت منظور چیه، گفتن اینا دارن بحث میکنن که اگه یه عملی واجب شد باید مقدماتش انجام بشه، اینم خندید خب بله باید بشه. اینا دوستان به درد عوام میخوره، مال بچه‌ها و یه وقت کسی روزنامه چی هم بیفته هو کنه بحثای فاخر رو. این نیست، بحث سر این نیست که اگر یه چیزی واجب شد مقدمش رو باید انجام بدم یا نه، خب باید انجام بدم. اما بحث سر اینه که اگر یک عملی واجب شد نماز، و به حکم عقل، چون عقل به ما میگه هر مقدمه ای لازم داره انجام بده، چون خدای واجب الاطاعه گفته عقیم السلام، آیا این مقدمات که وجوب عقلی بلا شبه داره آیا یک اعتبار شرعی هم داره یا نداره؟ اگر دقت کنید ببینید سه مرحله داریم، یک وجوب شرعی داریم، درک عقل رو داریم، درک بایستگی که باید انجام بشه، بعدش چی دنبال چی هستیم؟ یه حکم شرعی دوم، حکم شرعی دوم که در واقع درک عقل این وسطه. به همین خاطر هم دوستان بهش میگن غیر مستقلات، چون پس از حکم شارع میاد، اول عقیم الصلات میاد، بعدش درک عقل میاد، بعدش وجوب شرعی میاد. اینو میگن غیر مستقلات. گوش کنید الان چطوری سوال، این غیر مستقلاته، توجه میکنید؟ این غیر مستقلات. اگر اون اولی قبل از حکم شرعی بود، به اصطلاح پیشینی بود، این چیه؟ این پسینی، این بعد از حکم شرعی. البته این پسینی هست نسبت به حکم شرعی اول، پیشینی هست نسبت به حکم شرعی دوم. یا در مسئله زد آمد عقیم الصلاة، خب عقل ما حضور پیدا میکنه، میگه هر وقت نماز واجب میشه چراغ قوه بیانداز، هر چه زدشه بذار کنار. عقل میگه لازم الاجتنابه. خب بس میکنیم، آیا از لزوم اجتناب از ازداد، حرمت ازدادم در میاد حرمت شرعی یا نه؟ لذا میشه حرمت شرعی ضد واجب شرعی. اینجا دوستان این بحث باز که آیا ما از این درک عقل میتونیم حکم شرعی بفهمیم یا نه، به شدت هم محل بحثه. اینم به خاطر شما که عرض کردم جاشه، اینجا جاشه. خیلی ها معتقدن نه به دلیل عجز عقلا، این عقل همون عقل قبلیه، و هیچ بیلی به کمرش نخورده که از خاصیت افتاده باشه. نه خیر، این عقل پس از حکم شرعی اگر بخواد دوستان حکم شرعی دوم بیاد چیه؟ لغوه. توجه میکنید؟ چون شارع نماز واجب کرد، خب اقیم مستقیم، بعدم مثلا گفت مقدمات نماز ایناست، اینا چون بعضی از مقدمات خودش باید بگه، مثل که میگه وضو مقدم است. ما چه میدونستیم مقدمه نماز وضو است؟ خودش فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. درست شد؟ دوستان کسانی که مخالفن مثل خود ما، حرفشون اینه، میگن پس از این که صلات واجب شد و پس از این که مقدماتش هم عقل واجب کرد، دیگه دوباره حضور قانون گذار برای چی میخواد بیاد؟ میخواد بیاد مقدمات گردن من بگذاره که عقل گذاشته. البته نگید خب پس اون قبلیش چرا، اونجا چرا عقل حضور پیدا میکرد؟ اونجا ما حکم شرعی نداشتیم، ولی اینجا حکم شرعی اقیم و صلات رو داریم. بله اگر ما حکم رو به محبت معنا کنیم مثل عاشق عبدالکریم حائری، به شوق معنا کنیم، به اراده خواستن معنا کنیم، نه به ذمه گذاشتن، اینجا میاد، چون این مقدمات خداوند میخواد، دوست داره. بفرمایید مریدی نسبت به اون مطلوب بشه، چنانچه ضد واجب چیه؟ مبغوزشه، نمیخواد. اگر حرمت و مبغوز معنا کنیم، بله این باید بگیم مقدمه واجب، واجب شرعن. ولی اگر ما آمدیم وجوب رو به حکم معنا کردیم، نمیاد. دوستان این نکته دوم نکته سنگینی بود، گوش میکنی؟ از بحثای مهم این 10 تا نکته یا 9 تا نکته است که ما داریم، که عقل دو جا حضور پیدا میکنه، دو جا نمیکنه. یعنی نمیکنه یعنی از بحث ما خارجه. من پشیمان شدم چرا اون دو قسمم ننوشتم، دو تا جنبه سلبی رو، ولی خب توضیح من کافی بود، بعدن به نوشته اضافه کنید. دوستان بازم تاکید میکنم اون چه آدرس میدیم از فقهات ببینید. شبها الان همین بحثی که گفتم عقل درک داره نه حکم. من اونجا اول یه ترازو درست کردم که عقل اصلا حکم داره، از این بر از اون برم جمع کردم. توجه میکنید؟ حتی در یه مقطعی خودم همین عقیدم بود، عقیده این که نه عقل واقعا حکم داره نه فقط درک. ولذا اونجا تحت عنوان بررسی اول میبینید، من حذفشم نکردم، گفتم بذار باشه، بالاخره یک کسی فکرش همین بود بخونه، واقعا فکر نکنه مثلا اینا تو، چون اگر نمی نوشتم بعد یک کسی میگه اصلا اونا نبوده. من گفتم بذار بنویسیم که اگر کسی نظرش اینه خوب نظرش اونجا ببینه. بعد دو دفعه برگشتم بررسی دوم، حدود 8 صفحه اونجا بحثه که ما اینجا اصلا اشاره میکنیم. به هر حال دوستان اینا رو باید در اونجا ببینید. البته اگر این کاری که من میگم انجام بدید، طبیعتاً دیگه اون اطلاعات ما از حالت ابتدایی میاد بیرون. و صلی الله علی محمد و آله.